سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع یاد خدا، جلسه 11.
سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش و سلام خدا بر شما بیننده های خوب صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنم که امشب در شب عید الله الاکبر، در شب عید سعید قدیر خم، محضر شما خوبان با یاد خدا هم نشین و قرین خواهیم بود و افتخار میکنم که امشب در شب عید قدیر خدمت جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاجی پناهیان هستیم. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، سلام بر شما، سلام بر همکاران شما، سلام بر همه بینندگان محترم که در آستانه عید سعید قدیر هستند و همه ما انشالله از انوار این عید بهره‌مند بشیم
انشالله. جا دوست داریم مقدمه شما رو بشنویم و سراغ بحث ذکر خدا و یاد
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اوصافی که برای ذکر بیان شده نوره. از ذکر و نورون و رشدون، امیرالمؤمنین علی علیه السلام عبارت زیبا رو بیان فرمودن. حالا کلمه نور در قرآن کریم به صورت خیلی جدی جایگاه با عظمتی داره، به حدی که فرموده از پروردگار عالم الله نور و سماوات و الارض الى آخر، یا در جاهای دیگه به تعابیر مختلف از کلمه نور یاد شده. ما یه نور فیزیکی داریم، نور مادی که همین نور نورافکن ها و چراغ هاست، نور خورشید هست، یه نور هم داریم که نور معنوی نامیده میشه. اون نور معنوی رو بنده کمی توضیح بدم. یقینا شباهتی بین نور مادی و نور معنوی هست. شما اگر چشم سالمی هم داشته باشید ولی نور بر چیزی نتابه، چیزی رو نمیبینید. باید حتما نور بتابه تا این انعکاس نور موجب میشه شما ببینید. وقت نور هم مهمه، ضعیف باشه، قوی باشه. بعضی از نورها هستن که بعضی از رنگها رو نشون نمیدن، ولی نور اگر یک جامعیتی از طیفهای مختلف در خودش داشته باشه، شما رنگها رو بهتر میتونید ببینید. نور معنوی این شباهتها رو با نور مادی داره. نور میتونه کم باشه، نور میتونه قوی باشه و آدم خیلی بیشتر ببینه و شفافتر ببینه، خیلی زیباتر ببینه. اینا بستگی به نور هم داره، همه چی بستگی به چشم نداره. وقت بعضی ها وقتی نورانی میشه قلبشون، همه مسائل رو بهتر میبینن. وقتی نورانی بشه وجودشون، میتونن بهتر درک کنن، میتونن خودشون رو بهتر ببینن، معرفت به خودشون، معرفت به کائنات بهتر پیدا بکنن. وقتی که میفرماد ذکر نور است، یعنی ذکر موجب میشه شما بهتر ببینید عالم رو، ذکر موجب میشه که شما اوضاع خودتون رو هم بهتر ببینید. ما اگر اهل ذکر باشیم، گاهی از اوقات که مشکلات ما رو درمانده میکنن، اون وقت با این نور ذکر، نور که بیفته، آدم یه دفعه مشکلات رو کوچیک میبینه. ای من چرا فکر میکردم مشکلات بزرگ هست؟
این واقعیت رو میبینه.
بله، با نور میبینه که این واقعیت اونقدر بزرگ نیست که من بزرگ میپنداشتم او رو، یا این واقعیت زشت نیست، این واقعیت زیباست. اتفاقا با نور اومدم بهتر دیدم، از زاویه بهتری دیدم. اگر نور باشه، آدم زیبایی های عالم رو بیشتر میبینه، زیبایی های زندگی خودش رو بیشتر میبینه، شاکر میشه، از گله گذاری در میاد بیرون. ذکر میتونه، حالا به طور کلی هر ذکری باشه، میتونه نور به قلب انسان وارد بکنه. وقتی نور به روح انسان، به مرکز روح یعنی قلب وارد شد، میفرماید نور عقل است ذکر در روایت. اگر وقت عقل انسان نورانی شد، بهتر فکر میکنه، بهتر میفهمه، تفکرات خوب به ذهنش میاد. لذا هر موقع کم آوردیم بریم سراغ ذکر، نورانی بشیم. نورانی که شدیم خیلی چیزا رو میبینیم. بعضی دیگه اینقدر نورانی میشن که یه چیزایی رو میبینن که اصلا با چشم عادی قابل رؤیت نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد دوام الذکر ینیر القلب والفکر. آدم اگر مداومت داشته باشه در ذکر، قلبش و فکرش نورانی خواهد شد. ببینید هم تعبیر قلب دارن هم تعبیر فکره، هم خوب میفهمه این انسان و هم خوب علاقه پیدا میکنه، علاقه هاش خوب سامان پیدا میکنه. یا میفرماید استدیم و ذکر فانه ینیر القلب و هو افضل العباده، ادامه بدید ذکر رو، تداوم بدید به ذکر، مدام ذکر بگید تا قلبتون نورانی بشه که این بهترین عبادت هست. یا میفرماید از ذکر نورون و رشدون و نسیان و ظلمتون و فقدون، اگر ذکر بگید هم به نور میرسید هم به رشد میرسید و فراموشی، فراموش کردن خدا، در نظر نگرفتن خدا. بله ما به طور مطلق خدا رو فراموش نمی کنیم، ولی خیلی وقتا به یاد خدا نیستیم، اون لحظه ها لحظه های نسیان ماست. وقت اونجا هم دچار فقر میشیم هم گم میشیم، گم شده خواهیم داشت، خودمون رو گم میکنیم. یه مدتی مداومت کنیم به ذکر، اطرافمون رو بهتر میبینیم، خودمون رو بهتر میبینیم، حقایق عالم رو بهتر خواهیم دید. مثلا این بهتر دیدن میتونه به حدی برسه که فرمود فهم والجنت کمن قدر آها و هم فیها منعمون و هم والنار کمن قدر آها و هم فیها معذبون. بعضی دیگه اینقدر اهل ذکرن که قیامت هم میبینن، بهشت و دوزخ رو میبینن، گویا که دارن میبینن، اینقدر باور دارن اصلا نمیتونن از چشم خودشون کنار بگذارن بهشت و دوزخ رو. بعد میفرماید هم در بهشت متنعم میشن هم از عذاب الهی رنجور میشن. یعنی اینقدر بهشت رو واقعا میبینن که گویی همین جا دارن لذت بهشت رو میچشن، یا اینقدر عذاب الهی رو واقعا میبینن که حس میکنن، مثل کسی که یه بار رفته تو جهنم و رنج جهنم رو تجربه کرده اونجوری احساس میکنه. ذکر نور هست، این حد یقف نداره، میتونه این نور اینقدر بالا بره که خیلی چیزها رو به انسان نشون بده. شما بعضی از نورافکن‌ها رو دارید، خب تا چند قدم رو نشون میده، بعضی نورافکن‌ها هستن مسیر طولانی تری. مؤمنین اتفاقا روز قیامت با نور خودشون حرکت میکنن. روز قیامت تاریکه، روز قیامت یکی از عذابهاش تاریک بودن صحرای محشر، جز اون چیزهایی که خدا بخواد. و خب عذابهای روز قیامت هست. بعد مؤمن با نور خودش حرکت میکنه. وقت گاهی از اوقات بعضی از مؤمنین نور زیادی دارن تا افق رو هم میبینن، بعضی ها نور اندکی در اطرافشون هست. ما در ظلمت قبر هم به نور خودمون، به نور افکن وجود خودمون نیاز داریم، اونجا دیگه با نور خودمون تاریکی ها رو برطرف خواهیم کرد. انشالله دوستان ما که بحث ذکر رو پیگیری میکنن و از سوالاتشون معلومه که توجه دارن به موضوع ذکر و این توجه عامل پیگیریشون میشه، به خاطر نیازی که به نور همه ماها داریم بیشتر توجه کنن به ذکر و زندگی خودشون رو سرشار از ذکر کنن. منتها نه اینکه دو سه روز ذکر گفتن منتظر باشن این نور افکنی بالاخره روشن بشه. فرمود دوام ذکر، بله دوام، دوام ذکر موجب میشه که قلب و فکر انسان نورانی بشه.
آقا دو تا سوال دارم. سوال اولم مقدماتیه، اگر آدم اهل نور بشه میتونه برای دیگران هم مسیر نشون بده، میتونه به دیگران هم این نور رو برسونه؟
اصلا شما پیش آدم نورانی بنشینید یکمی از نور او دریافت خواهید کرد، نورانی خواهید شد. البته حس نوری کمی سخته ها، اینجوری نیستش که مثل نور نمیدونم فیزیکی باشه، کسی رفته باشه سرسات خودشو شسته باشه سایی میگیم چقدر نورانی شدی، نه اون تمیز شده. نور واقعا به وسیله قلب احساس میشه، یه کمی پیچیده است. شما اگر با کسی که اهل نوره نشست و برخواست هم بکنید میتونید نور بگیرید طبیعتاً، چه برسه به اینکه او اراده کنه این نور رو به شما منتقل کنه، نور نیت پاک خودش رو، نور نصایح نورانی خودش رو بخواد مثلا به شما منتقل بکنه. او وقتی که اراده میکنه این نور رو به دیگران برسونه حتما میتونه برسونه. شما وقتی اراده کنید از یک موقعیت نورانی نور دریافت کنید میتونید. بگذارید یک روایت شریفی رو یادآوری کنم که حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علی علیه السلام از خداوند متعال این پیام رو دریافت فرمودن که خداوند متعال فرمودن که یا موسی شما خوب سجده میکنی، خوب عبادت میکنی، وقتی سجده میکنی سجدگاه تو نورانی میشه، نمازت که تموم شد از نور او بگیر و به سر و روی خودت بکش. لذا میدونید مستحبه آدم دست به سجده بکشه، سجدگاه بکشه، به سر و صورت و سینه خودش بکشه. نور رو خود شما تولید کردید، خود شما این نور رو به خاک دادید، اما الان این خاک نورانی شده، میتونید یه قبض از این نور دریافت بکنید. یا میفرماید وضو نوره، وضو بگیری نورانی میشید. وضو روی وضو، آدم مدتی از وضوش گذشته، حالا نماز شده، میخواد یه بار یه وضو بگیره نماز بخونه، وضو روی وضو، نورون علی نوره. اینا واقعیت داره ها، یعنی آدم ممکنه نتونه اینا رو صریحا ببینه، ولی میتونه آثارش رو تو وجود خودش احساس بکنه. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد حضرت الله رضوان بهجت رضوان الله تعالی علیه، میفرمودن که از وضو به عنوان یه زره استفاده کنید. وقتی که شما نورانی میشید با وضو، یه زرهیه، بالاخره برخی از صدمات به شما نخواهد رسید. خیلی دائم الوضو بودن کمک میکنه به دائم الذکر بودن. ما ها گاهی از اوقات دستورتون رو میشوریم ولی وضو نمیگیریم. خیلی جالب هستیم ما ها که خب حالا وضو بگیر، وضو یک عبادته، وضو فی نفسه یه عبادته، حتی نخوای نماز بخونی چرا میخوای با وضو نباشی؟ چون الان تو این فاصله میخوای ذکر بگی، خب ذکر با وضو باشه خیلی بهتره. حالا ما بحثمون همجوری ادامه پیدا کرد، شما من رها کنید ما بحث نور رو ادامه میدیم، ولی فرمودید که انسان میتونه از نور خودش به دیگران بده. قطعا اینطور هست. حتی این نور ذکر که به قضا شما میدمید با بسم الله الرحمن الرحیم، با ذکرهای دیگه، و اون آثاری رو دریافت میکنه. انسان بره پیش آدمهای نورانی، میتونه نورانی بشه. وقتی با آدمهای غیر نورانی، بعد این رو آدم بخواد با یه آدمهای برخورد کنه که اهل ندیدن هستن، اهل در واقع نور نیستن، همون جوری سیاه میشه قلبش، سیاهی رو قلب او هم ایجاد خواهد شد. عمل انسان میتونه نورانی باشه، آدم از عمل نورانی خودش نورانی میشه، ولی ذکر واقعا در این میانه اثر عجیبی داره در نورانی کردن وجود انسان.
دست شما درد نکنه حاجا. امشب شب عید سعید قدیره، نمیخوام راجع به قدیر از شما بپرسم. این ایام مردم خوب ما تو مجالسی شرکت میکنن، پای کلاس های درس تلویزیون میشینن و ذکر امیرالمؤمنین میشنوند و میگن، زمین ساز میشن، مجلس برپا میکنن که ذکر امیرالمؤمنین گفته بشه. خب شنیدیم ذکر علیین عباده، شبایان خدمت شما هستیم، قرار راجع به ذکر خدا صحبت کنیم. چند روز دیگه هم وارد محرم میشیم که ذکر حضرت ابو عبدالله الحسین تو همه کوچه و برزن ما هم تنین انداز میشه و هم زینت همه خونه ها میشه. آیا این ذکر ارتباطی با ذکر خدا داره یا اساسا اصلا ما رو میتونه به ذکر خدا برسونه؟
بله، در قرآن کریم یک آیه ای هست که صریحا اهل بیت اسلام و طهارت رو اهل ذکر اعلام میفرماید. میفرماید فسألوا اهل الذکر. در سوره نحل آمده، در سوره دیگری از قرآن هم عین این عبارت تکرار شده. برید از اهل ذکر بپرسید. خود حالا تفاسیر مختلفی برای این آیه هست، ولی در کتب اهل سنت و اهل شیعه فرق نمی‌کنه، روایاتی ذکر شده که نشون میده اهل ذکر اهل بیت هستن. پس یکی از نامهای ائمه خدا، اولیاء خدا، اهل ذکره و این رو شیعه و سنی قبول دارن. مثلا امام رضا علیه السلام میفرماید نحن اهل الذکر و نحن المسئولون. ما اهل ذکر هستیم و ما کسانی هستیم که مردم مراجعه میکنن و سوال خودشون رو میپرسن. در تفسیرهای دوازدهگانه معروف اهل سنت هم از ابن عباس در ذیل این آیه نقل شده که پرسیدن اهل ذکر کیا هستن. ابن عباس که اصلا مشهور به عنوان اولین مفسر یا از اولین مفسران قرآن کریم در صدر اسلام، ایشون مورد احترام شیعه و سنی هستن. می فرماید هو محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم آلاف و تحیت و السلام. بعد می فرماید هم اهل ذکر و العقل و البیان. خب پس ما میبینیم که همه معتقدن زیل این آیه شریفه، چون آیات کریمه قرآن خیلی از حرفا رو با اشاره زدن در تفاسیر اهل سنت و شیعه نگاه بکنید میبینید این مسئله رو که برای آیات قرآن تفاسیری ذکر شده که ممکنه اون صراحتی که آیه کریمه داره اون معنا رو بیان نفرموده باشن، ولی از قول پیامبر گرامی اسلام، از قول بزرگان تفاسیری ذکر شده. ممکنه حالا آدم احیانا برگرده یه تفسیر رو هم یا روایتی رو هم ضعیف ببینه، ولی نوعاً در خیلی از امور مهم توافق هم هست بین مذاهب مختلف اسلامی. بعد یا مثلا در زمینه‌های دیگری هم این بحث مطرح شده، اون عبارتی که شما فرمودید ذکر علی عباده، من جالبه برای شما عرض بکنم که هم خوارزمی نقل میکنه که بله که ذکر علی عباده روایتی است که از جانب پیامبر گرامی اسلام اومده، هم در دیگر کتب برادران عزیز اهل سنت این آمده که حالا روایت هاش هم هست که از خانم عایشه نقل شده که قال رسول الله ذکر علی عباده. اینجوری نیستش که فقط شیعه این رو نقل کنه، اهل بیت عصمت و طهارت بر اساس آنچه که به ما رسیده هم اهل ذکر هستن، هم ذکرشون عبادته و به طور مشخص ذکر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اینکه چرا ذکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم جزء ذکر اهل بیت برشمرده شده، بازم اینم روایت هست که من میتونم این روایات رو برای شما بخونم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام سوال میشه در این باره و حضرت میفرمایند که ما اهل ما ذکر خدا عبادته، ذکر الله عبادتون و ذکری عبادتون و ذکر من عبادته و ذکر علیین عبادتون و ذکر علی ابن ابی طالب عبادت. بله پیامبر گرامی اسلام میفرمایند و بعد میفرمایند ذکر اهل بیت من عبادته و اینها همه از ذکر خدا هستن. حالا توضیحشو بدم چرا اینجوریه. درباره مؤمنین یکی از ویژگی هایی که بیان شده اینه که مؤمن باید شما رو یاد خدا بندازه. با کسی نشست و برخاست کن، او شما رو یاد خدا بندازه، نه غافل کنه از خدا. او شما رو به خدا دعوت کنه. حالا نه اینکه حالا صریحاً با نصیحت و اینها هی بیاد بگه شما بیاد به یاد خدا باشین، به تعبیر امروزی ها شعاری بشه و دلزدگی ایجاد بکنه. بلکه رفتارش، منشش، گفتارش، توجهاتش آدمو یاد خدا میندازه، به شیرینی یاد خدا آدمو میندازه. به هر صورت این یکی از ویژگی های مؤمنه. مؤمن اساساً باید آدمو یاد خدا بندازه. وقتی کسی یاد خدا انداخت شما رو، دیگه او رو یاد کنی بازم یاد خدا میفتی. مثلا یه رفیق شهیدی داشته باشی، یه استاد قرآن خیلی خوبی داشتی، حالا از دنیا رفته، یادش میفتی؟ یاد خدا میفتی،
چون او زندگیش رو بر مدار خدا
بله میگذره. آدم یاد بعضی از افراد میفته، یاد گریهاشون برای امام حسین میفته، یاد گریهاشون برای قیامت میفته، یاد خدا میفته. من مثلا یاد شهید ترازانی میفتم، یاد گریه کردنش پای قرائت قرآن میفتم. شهید ورزدار، شهید صفوی، خیلی از شهدایی که حالا نام نمیتونم ببرم شرمندم، و شهدای ما حالا ظاهر خاطراتشون ممکنه با هم دیگه فرق بکنه، مراتبشون هم پیش خداوند متعال ممکنه فرق بکنه، ما دیگه دخالتی تو اون معانی نداریم، ولی همشون زیبایی دارن، همشون نور دارن. خب من وقتی که یاد این شهدا میفتم، یاد گریه کردنشون پای قرائت قرآن میفتم که توی جلسه هیئت قرآن که دوری قرآن میخوندن همین بچه‌ها با صداهای عادی و معمولیشون، نه اینکه حالا از قاریان خوب دعوت شده باشه تو اون جلسه، یاد گریه کردنشون پای قرائت قرآن میفتم. خب این یاد خدا افتادنه. پیامبر گرامی اسلام آیات سوره زمر رو، آیات آخر سوره زمر رو یک بار قرائت میفرمودن، بعد فرمودن که به جوانان انصار رو کردن، فرمودن هر کسی برای این آیات عشق بریزه، یه قطره عشقم بریزه، من بهش رو براش تضمین میکنم. که حالا یه جوانی نتونست گریه بکنه، چون گریه زیاد اختیاری نیست. بعد از اینکه رسول گرامی اسلام قرائت فرمودن، دیگران عشق ریختن، اون جوان گفت آقا من نتونستم گریه کنم. رسول خدا فرمودن که تو خودت رو به گریه زدن به گریه کردن بزن،
تباکی
بکن، مثلا متأثر بشو اینجوری. روحت که قبول داره این حرف رو که گفت باشه. آقا دوباره آیه رو خوندن، فرمودن من دوباره آیه رو میخونم این کار رو بکن. ایشون خب خودش رو یک کمی متأثر کرد. حالا ممکنه برای ما این چیزا زیاد حسابش باز نکنیم، ولی رسول خدا بعد از اینکه خوند او گفت من بازم اشکم نیومد، ولی خودم رو به گریه کردن زدم. فرمود من بهش تو برای تو هم تزمین میکنم. خب وقتی که مؤمن یادش آدم و یاد خدا میندازه، چرا امیر المؤمنین یادش آدم و یاد خدا نندازه؟ این یک رابطه خیلی منطقی و معقوله که درباره دیگر مؤمنین هم تا حدی به نسبت خودشون میشه سرایت داد، ولی چون اولیاء خدا به صورت عمیق، به صورت جدی، به صورت سالم، به صورت دقیق آدم رو یاد خدا میندازن، خب ذکر اونها هم جزئی از ذکر الله خواهد شد، در مسیر و در راستای ذکر خدا خواهد شد. ولی توضیحات دیگری هم هست. ائمه خدا علیهم السلام موقعیتی دارن که واقعا قابل مقایسه با مؤمنین نیست. اونها علم دین هستن، اونها بیرقهایی هستن که راه رو نشون میدن. و وقتی شما ذکر اولیاء خدا رو دارید، در واقع مسیر خدا رو دارید نشون میدید. حج الان اعمالش به پایان رسیده. خب هفته قبل ما تو فضای حج بودیم. به هر حال حج رو گفتیم چیه؟ شعائر الله، نشانه های الهی، در حالی که بسیاری از نشانه ها نشانه های حضرت ابراهیم علیه السلام هست، نه نشانه های خدا. خدا اسمش اینا رو میذاره نشانه های خدا. پس اولیاء خدا اساسا نشانه های هستن. ذکرشون ذکر نشانه های خداست، ذکرشون تعظیم ذکر پروردگار عالمه. از جهت دیگری هم، به دلیل دیگری بازم میشه به این موضوع نگاه کرد، و اون این که قلبی ذاکر خداست به معنای واقعی کلمه که تواضع داشته باشه نسبت به پروردگار عالم. و تواضع حقیقی در کسی هست که نسبت به اولیاء خدا هم تواضع داشته باشه، ولی میشه ابلیس که میگم خدای من به تو سجده میکنم اما به دوست تو سجده نمیکنم، من دیگه از شما پایین تر نمیام. خدا او رو بیرون کرد، فرمود استکبار کرد، ابا و استکبر، استکبار کرد، دیگه عبادت او هم به درد نخورد. ما ذکر امیرالمومنین میکنیم، ذکر پیامبر اکرم میکنیم، ذکر اهل بیت میکنیم، ذکر خوبان میکنیم، برای اینکه نشون بدیم خدا ما خاکی هستیم، ما افتادیم در خون شما، مثل ابلیس نیستیم که از شما پایین تر نمی اومد. نه، ما دوستان شما رو هم دوست داریم و به ذکر اونها میپردازیم. پس از جهات مختلف میشه فهمید منطق این که چرا ذکر علی عبادت، چرا ذکر ابا عبدالله الحسین عبادته، و از همه بالاتر ذکر پیامبر گرامی اسلام، صلوات و درود بر او فرستادن و اهل بیت او فرستادن عبادته، برای اینکه تواضع ما رو نشون میده. بعضی نسبت به علی ابن ابی طالب همون زمان هم تواضع نداشتن، یه تکبری در وجودشون بود که گاهی از اوقات، حالا شب عید من مظلومیت امیرالمومنین رو دارم یادآوری میکنم، ابی نداره، میومد امیرالمومنین علیه السلام بنشینه. خب بعضیا که دل چرکین بودن نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام، در تاریخ ثبت شده، بعضی حسادت میکردن تا میدیدن امیرالمومنین علیه السلام است که میخواد بنشینه جلوی پیامبر گرامی اسلام، شونه هاشون رو به هم میچسبوندن که آقا ننشینه اینجا، بره بزنه جای دیگه بنشینه. بعد اونجا رسول خدا گره من شدن، فرمودن جلوی دیدگان من با اهل بیت من این گونه رفتار میکنید، بعد از من چه خواهید کرد؟ قرار از این که ذکر اولیاء خدا علامت تواضع انسانه و علامت اینه که اون ذکر الله حقیقتا در دل ما جا افتاده و علامت پذیرش ذکر الله به حساب میاد.
دست شما درد نکنه. حالا من باز تو این حوزه سوال دارم، فرصت کوتاهی رو در اختیار همکارانمون قرار میدیم. میخوام از حضورتون بپرسم که شما یاد اون شهید میفتید که از دوستان شما بودن، به واسطه یک ویژگی یاد خدا برای شما زنده میشه. میخوام این رو از شما خواهش کنم یه مقدار برام باز کنید که چه کنیم با ذکر امیرالمؤمنین برای ما هم واقعا یاد خدا تنین انداز بشه و واقعا تو زندگیمون سرمشق باشه. با اجازه شما فرصت کوتاهی رو با بینندگانمون به ذکر امیرالمؤمنین میپردازیم، برمیگردیم، بخش از خطبه قدیر رو خواهیم شنید، در خدمت شما خواهیم.
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علی جان من است.
پس آنگاه خداوند چنین وحیم فرستاد:
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت.
آن مردمان، علی را برتر دانید که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است، تا آن هنگام که آفریدگان پای دارند و روزیشان فرود آید. دور دور باد از درگاه مهر خداوند و خشم باد بران که این گفته را نپذیرد و با من سازگار نباشد. هان بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد هر آن که با علی بستیزد و بر ولایت او گردن نگذارد نفرین و خشم من بر او باد. البته بایست که هر کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده. تقوا پیشه کنید و از ناسازگاری با علی بپرهیزید. مبات گام هایتان پس از استواری در لغزد که خداوند بر کردارتان آگاه است. هان مردمان، همانا او همجوار و همسایه خداوند است که در نبشته عزیز خود او را یاد کرده و در باره ستیزندگان با او فرموده تا آن که مبادا کسی در روز رستخیز بگوید افسوس که درباره همجوار و همسایه خدا کوتاهی کردم. هان مردمان، در قرآن اندیشه کنید و ژرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهاتش پیروی نمایید. پس به خدا سوگند که باطنها و تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و بالا آوردم و اعلام می دارم که هر آن که من سرپرست اویم این علی سرپرست اوست و او علی ابن ابی طالب است، برادر و وصی من، که سرپرستی و ولایت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده شده است.
علی حسن و علی قلب و علی دلبر.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
عید شما مبارک باشه، شبتون بخیر باشه و انشالله یاد خدا و ذکر خدا و اینطور که آقای پناهیان فرمودن ذکر امیرالمؤمنین باعث نورانی شدن همه ماها بشه، خصوصا امشب که شب امیرالمؤمنین هست.
برای عید قدیر بذارید یک طرحی رو مطرح بکنم برای پیامک دادن، شاید بد نباشه. یکی از روایت ها یا روایت متعددی هم حتی هست که اگر تو ذهنم بود این سوال شما عینن قبلا پرسیده بودید روایتشو براتون می آوردم. می فرماید نوشتن نام علی ابن ابی طالب ثواب داره.
بح بح بح.
یه یا علی نوشتن تو پیامک یا به هر تعبیری نام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نوشتن یا نام امیرالمومنین علی علیه السلام رو نوشتن ثواب داره. بعد می فرماید هر کی این رو بخونه باز ثواب برای او می نویسن. یا می فرماید تا وقتی که این نوشته روی مثلا کاغذ هست برای او ثواب می نویسن.
را ما پیامکار هم خودمون می خونیم، هم تهیه کننده هامون، هم پژوهشگرای برنامه و هم خدمت همه کارشناسا می دیم. بعد وقتی شما یا علی که بیننده ما نوشته شما می خونید، برای او هم ثواب می نویسن، برای شما هم می نویسن.
بله، یعنی اصلا نوشتن نام علی ابن ابی طالب علیه السلام جزء ذکر علی ابن ابی طالب
هست. از این لحظه هزاران پیام خواهد آمد به یاد خدا. با اطمینان عرض می کنم که لبیک خواهند گفت به امیرالمؤمنین، حدیثی تبریکی و همین یا علی مدد گفتن
من. من پیشنهادی دارم، حالا نمیدونم این پیشنهاد بجاست که من مطرح بکنم یا نه. ایام اعیاد مذهبی خوب مخابرات هم یه هدیه‌ای به مشترکین خودش بده. مثلا حالا هر چقدر حساب میکنن، من نمیدونم یه پیامک رو چقدر حساب میکنن، اما مثلا با یه تخفیفی برخورد بکنه، که بحث سود آوری برای مخابرات یه وقت تو ذهن کسی نیاد. مثلا میگن آقا شما این همه اصرار میکنید پیامک بدن، دارید پول تو جیب مخابرات میریزید. خب البته اونم هزینه هایی داره، طبیعتا از همین راه ها تامین میکنه، ولی بد نیست مخابرات هم ایام عید و ایام شادی تو این جشن مردم شرکت بکنه، بگه منم مثلا این مقدار تخفیف میدم که سود آوریش بحثش نباشه، مردم بتونن ابراز ارادت بکنن. من همین تو راه می اومدم، بعضی از پیامک هایی که به من رسیده بود که فراوان هم بود نگاه می کردم، دیدم بعضی دو سه صفحه در عشق آقا نوشتن و این رو به همه دوستانشون فرستادن، معلوم بود از اون متنی که فرستادن. خب این ابراز احساسات دیگه، اصلا حساب خرجشون نمی کنه، میگه من اگر بخوام یه بار پیام بدم برای تبریک عید، حتما اون عید عید قدیر خواهد بود، و پیام میده ابراز محبت به امیرالمومنین، خودش رو انتقال میده، اینا قطعا اجر دارن. دلیل این که فرمود نام علی ابن ابی طالب رو بنویسید، این اجر داره. پس حالا جدا از این که اصل پیامک دادن خوبه و این اطلاع رسانی اونجا به بهتر شدن حرکت شما میشه، بنده هم حالا در همین حد تشویق میکنم و تایید میکنم، ولی نام علی ابن ابی طالب علیه السلام در پیامک بیاد، انشاءالله جز اون روایتی بشه که فرمود نام علی ابن ابی طالب رو بنویسید، ثواب داره. وقتی یا علی نوشتن برای حالا دوستان خودشون، نمیگم حتما
آره فقط برنامه های شما، به یاد خدا انشاءالله امشب مملو باشه ارسال پیامک های مردم از نام امیرالمومنین علیه السلام. ممنون آقا، خیلی لطف کردید. فکر میکنم مردم هم از همین الان شروع میکنم برای همه اقوام و فامیلشون راجع به امیرالمومنین مطلب مینویسن. الحمدلله از شما عرض کردم و سوال پرسیدم که شما اون شهیدی که دوست شما بوده رو نگاه میکردید، یاد یک فعلی از اون میافتادید که او یاد خدا مینداخته شما. چه کار کنیم وقتی نام امیرالمؤمنین رو میشنویم، نسبتی پیدا کنیم با نام علی علیه السلام و در او پیدا کنیم رابطه او با خدا رو که در زندگیمون پیاده کنیم؟
یکی دیگه از دلایلی که برای ذکر اهل بیت در راستای ذکر خداست، چرا این گونه است میشه آورد، این است که واقعا اهل بیت سنت و طهارت خوبی های فراوانی دارن که وقتی آدم یاد اونها رو در دل خودش زنده می کنه، در جامعه یاد اونها رو رونق میده، موجب نشر اون خوبی ها میشه. فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر اکرم اسوه حسنه است، دارای خلق عظیمه، نکل علی خلق عظیم، دارای شرح صدره، علم نشرح لک صدرک. خب اینها ویژگی هایی که در اولیاء خدا هست رو هم در مراتب خودشون برای ما یادآوری خواهد کرد. و برای خوب شدن یکی از بهترین راه ها یاد خوبی های خوبان بزرگ عالمه. آقای بهجت می فرمودن بهتر از کلاس اخلاق اینه که شما زندگی نامه اولیاء خدا رو بخونید. البته ایشون منظورشون عرفا و اولیاء خدا بعد از مرتبه ائمه هدا بوده،
حتی معاصر.
بله، حالا دیگه اگر شما ببینید ذکر اولیاء خدا در حد ائمه هدا داشته باشید، علیه مالاف و تحییت و سنا، چقدر اثر خواهد داشت. بهتر از هر توصیه اخلاقی، بهتر از توصیف زیبایی های اخلاقی به صورت محض نظری، این است که این صفات خوب رو در زندگی اولیاء خدا متجسم بکنیم
که اسطوره ای نباشه.
بله، یعنی اصلا بریم ببینیم، واقعا مطالعه کنیم، اثر عجیبی میگذاره. شما میبینید این بچه ها میرن آثار دفاع مقدس رو در سرزمین های دفاع مقدس میبینن، آثاری هم نداره، بهشون میگن اینجا یک کسی شهید شده، میگن حالا اثرش کو، اثری هم نیست، همین اینجا محل نبرد بوده،
حتی پیکرش هم نیست.
بله،
نامش هم نیست،
تغییر هم پیدا کرده، حتی ساختمون سازی کردن، تحول پیدا میکنن، برمیگردن به واقعیت، مقدار خودشون نزدیک میکنن به آثار وجودی شهدا. حالا شهدا کجا؟ امام الشهدا کجا؟ امام الائمه کجا؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام که دیگه مرتبه بالایی دارن. ذکر اولیاء خدا از این جهت روی ما مؤثره که ذکر خوبی هاست، ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام ذکر همه خوبی هاست. خب شما از اون طرف بخواید این عامل رو تقویت بکنید، باید مطالعه بکنید. زندگی ائمه هدی علیهم السلام سرشار از خوبی بوده، یک لحظه زندگیشون زندگی عادی نبوده که الگو نباشه، زیبایی در اوج زیبایی نباشه. شما وقتی که هر قسمتی از زندگی پیامبر گرامی اسلام رو مرور کنید بر اساس روایات صحیح، البته بعضی از روایات هم هست متاسفانه جعلیه برای اولیاء خدا، دست روزگار این کارو کرده دیگه که اونها رو آدم باید یکمی مراعات بکنه برای پایین آوردن شأن پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، اولیاء خدا. یه روایت هایی ساخته میشه، ساخته شده در تاریخ که آدم ناراحت میشه میشنوه اون روایت ها رو میخونه. هر آدم عاقلی میتونه بفهمه که این روایت درست نیستن. مثلا آدم معمولی این کار نمی کنه، چیز را خیر اولیاء خدا این کار کرده باشن، پیامبر اکرم این کار کرده باشن. حالا من به اون روایت ها دیگه اشاره نمی کنم، نمیخوام رنجور کنم بالاخره بینندگان محترم رو شب عید عید، ولی خب روایات اکثرا درستن، اکثرا خوبن. روایات کتاب های صحیح رو آدم میتونه ببینه، روایات تاریخی صحیح رو ببینه، وقت اونها رو وقتی شما مرور میکنید بهتر از 10 تا درس اخلاقتون اثر داره. اصلا تاریخ اسلام، سیره اولیاء خدا و معصومین مطالعه کردن، سیره امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطالعه کردن، اثر اخلاقی عجیبی رو آدم میگذاره. نماز آدم حتی بهتر میشه، اونجا معنای ذکر و علیه نواده رو آدم بهتر میفهمه. کتاب های مختلفی وجود داره. من معمولا یکی از کتاب هایی که معرفی میکنم کتاب فروغ ولایت هست. بنده قبلا مطالعه کرده بودم کتاب هایی رو نوشته از آیت الله العظما آیه سبحانی هست که ایشون خب دستی در تاریخ دارن و کتب تاریخی متعددی دارن. فروغ ابدیت ایشون که زندگی پیامبر گرامی اسلام هست.
علامه عسکری هم در ارتباط با قدیر،
بله علامه عسکری خصوصا اون کتابشون که رضوان خدا بر او با میفرم نقش ائمه در احیاء دین که خیلی عمیق تحلیل میکنن و هر کسی میخواد با تحلیل تاریخ آشنا بشه میتونه مراجعه کنه به این کتاب. اخیرا کتاب بسیار وزینی از سیره پیامبر گرامی اسلام در جلدهای متعدد چاپ شده با ترجمه فارسی، مربوط است به آقای جعفر مرتضی آملی که خب خدا حفظشون کنه. خیلی کتاب وزین و گرانسنگی است، میتونن مراجعه بکنن. در واقع میشه گفت آخرین جمع‌بندی هاست. البته کتاب سیره نبوی هم از شهید مطهری هست، کتاب دیگری از سیره نبوی در توسط علامه طباطبایی رضوان الله علیه جمع‌آوری شده و ارائه شده. شنیدم البته کتاب هست علامه رو بعضی از روایات رو بهش اضافه کردن، ولی اصل کتاب بالاخره مال ایشون هست. کتابهایی که در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، زبانهای مختلف، حالا ما زبانهای فارسیشو بیشتر کار داریم. تاریخ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از یکی از علمای معاصر آقای صفایی حائری من دیدم، خیلی قشنگ بود و زوایای خوبی رو بهش پرداخته بودن. جاذبه و دافعه شهید مطهری هنوز تازه است، هنوز باید مطالعه بشه که هم به دافعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام توجه بشه، هم به جاذبه های او. اینها کتاب هایی هستن که اگر بخونیم وقت ذکر و علیه عباده برای ما بیشتر معنای خودشونشون خواهد داد
انشاءالله.
اگر این کتاب های تاریخی رو مطالعه بکنیم، در واقع فقط ذکر نیست دیگه، فکرم هست. ذکر بهترینش اونیه که توأم با فکر باشه و البته در جان انسان هم اثر بگذاره. من مطمئنم اگر شما کتاب فروغ ولایت رو بخونید، داشتم این عبارت رو میگفتم که شما فرمودید من کتاب های دیگر رو هم همینجور معرفی کردم، که من در باره زندگی امیرالمومنین علیه السلام کتاب های متعدد دیگری قبلا خونده بودم. کتاب فروغ ولایت یک جمع‌بندی بود. الان هم حسن خواستی الان به ذهنم نمیاد که بخوام تبلیغ کنم یا تمجید کنم این کتاب ارزشمند، حتما محسنات زیادی داره، ولی گاهی شد که تا صبح نخوابیدم و این کتاب رو داشتم ادامه میدادم. این یه قصه بسیار جذاب. بنده یقین دارم اگر این کتاب یا کتاب‌های دیگری که با دقت نوشته شده در باره زندگی امیرالمومنین علیه السلام. کسی مطالعه بکنه تا تمام نکنه نمیتونه زمین بگذاره. و یکی از خاطرات شیرین کتابخانی او در طول عمرش خواهد بود. امیرالمومنین علیه السلام اصلا در زمان حیات خودشون شاید این لقب بهشون داده شده بود، مشهور در تاریخ به نام ابوالعجائب. عجیب اتفاقاتی در زندگی ایشون افتاده و ایشون با بزرگواری، به زیبایی با همین اتفاقات چگونه برخورد کردن، نحوه حضور ایشون در اون جریان خندق و قتل عمرو بن عبدود، نحوه حضور ایشون در ماجرای خیبر، نحوه حضور ایشون در داستان‌های عجیب داره. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید من فردا پرچم رو میدم دست کسی که میره به سمت دشمن و بر نمیگرده، او علائم این چنین داره، اوصافی رو بر میشمرن، نزد خدا عزیزه، خدا او رو دوست داره، او خدا رو دوست داره. همه منتظر شده بودن فردا پرچم رو میخواد دست کی بده پیامبر گرامی اسلام. در ماجرای خیبر که مسلمان های درگیر میشدن با اون قلعه و نمیتونستن فتحش بکنن، اهالی اون قلعه یهودیانی بودن که خیانت کرده بودن به پیامبر گرامی اسلام. پیامبر باشون کاری نداشتن، یعنی اونا هم عهد شده بودن نه با هم زندگی مسالمت آمیزی داریم، در یک جریان نبردی خیانت کردن، عهدشون رو زیر پا گذاشتن. بعد پیامبر فرمودن خب بهشون حمله کنیم. چرا این کارو کردن؟ اینا برای بنامشون تو جامعه اسلامی اون مناسبات انسانی رو رعایت نکنن، شایستگی زندگی در اینجا رو ندارن. خب ولی اونا قلعه محکمی داشتن، برج و باروی محکمی بود، از نظر خلاص و قلجشی یه جوری بود که نمیتونستن اونو فتح کنن. حضرت فرمودن فردا پرچم رو میدم دست اون. بعد فردا همه منتظرن، همه چشم راه هم. فردا در جمع اصحاب حاضر شدن، دیدن علی ابن ابی طالب نیست. فرمودن علی کجاست؟ گفتن چشم درد داره، اون گوشه است مثلا، اون کناره. فرمود بگو بیاد. امیرالمومنین علی علیه السلام آمد. حالا حضرت عنایتی فرمودن چشم علی ابن ابی طالب دردش تسکین پیدا کرد بماند. اینا رو اصلا یه جوری با جزئیات تاریخ همه نقل کردن، شیعه و سنی نداره. اکثر اینها هم توسط کتب تاریخ معتبر اولیه اهل سنت نقل شده که من دارم الان نقل میکنم و در کتب هم ذکر کردن. بعد رایت رو، پرچم رو دادن دست او، صاحب پرچم معلوم شد. یا اصلا شما از اول شروع بکنید. بنده هر موقع تو سخنرانی های خودم یاد میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام تو خانه کعبه میفتم، میخوام سکوت کنم دیگه حرف نزنم. و همیشه هر موقع خواستم این تعبیر خودم رو عوض کنم، اینقدر تکراری حرف نزنم نشده. همیشه هم گفتم آقا فکر کنید چرا باید دیوار خانه کعبه شکافته بشه و فاطمه بنت اسد مادر گرامی امیرالمومنین وارد خانه کعبه بشه، اونجا زایمان کنه. چرا باید اینجوری بشه؟ در شرایطی که میبینید حضرت مریم سلام خدا بر او باد، مادر حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نابعالی علیه السلام، وقتی میخواد زایمان کنه باید بره بیرون از مسجد، اینجا توی بیت الله الحرام ایستاده باید بره داخل خانه کعبه. خب اونجا بودن کسانی که تاریخ رو خبر داشتن ازش. این اتفاق اتفاق عادی نیست. چقدر خداوند متعال اطمینان داره به قلب علی ابن ابی طالب علیه السلام، میداند او در آینده کسی خواهد شد که ذره ای غرور و عجب او رو نمیگیره. به حدی که وقتی پیامبر گرامی اسلام او رو دیدن در بحث رمضانی بود اشک ریختن، عرضه داشت یا رسول الله چرا اشک میریزی؟ فرمود علی جانم تو رو در رمضان به شهادت میرسونم. آب بلا فاصله پرسید من اون موقع دین دارم؟
دغدغه امیرالمومنین،
دغدغه عاقبت به خیری دارم؟ یک ذره غرور در وجود ایشون پیدا نشده که آقا شما مولود خانه کعبه هستید، اینقدر محترم بودید. اینا رو آدم یه بار مرور کنه، صد بار مرور کنه خسته نمیشه. پس اگر ما مطالعه کنیم کتبی رو که زندگی این شخصیت نازنین رو برای ما بیان فرمودن، فکر ما توأم با ذکر و ذکر ما تو هم با فکر خواهد بود. اون وقت دیگه هر موقع یاد امیرالمومنین میافتیم ذکر عمیق و شدید خواهد شد.
سپاسگزارم جناب پناهیان، خیلی خوب بود، خیلی فرمایشات خوبی بود، دیگه جا برای سوال نگذاشتید شما. من میخوام این سوال 30 ثانیه‌ای برسم، وقتمون تقریبا تمام شده. اگر قرار باشه شما عهدی با امیرالمومنین ببندید و برای یاد خدا پیامک کنید به نیت اینکه انشالله فرهنگ سازی بفرمایید، به ما میفرمایید چی هست؟
اگر من میخوام عهدی ببندم، عهد میبندم که روز عید قدیر به مؤمنین قضا بدم، چون فرمود که روز عید قدیر به یک مؤمن افطار بدی، اجر افطاری دادن به 100,000 پیامبر خواهد بود.
دست شما خیلی لطف کرد. از حضور شما بیننده های عزیز که ما همراهی کردید ممنونم. از طرف شما عزیزان از حاجی پناهیان تشکر میکنم.
بیان معنوی نقطه های آه.